صراط علی جاده مستقیم.
ضعف ناقابل خودم تشکر فراوان کنم از اینکه به حمد الله یک دسته پیدا میشند و به این طور دغدغه قلیل را دارند و به ولای مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه را میخوان ابلاغ کنند.
جنان مهر او هست و قهرش جهیم.
چون قشنگ امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش ائمه اثنا عشر به ما مسیر دین را کاملا آموختند.
شده مرحب از ضربه دنی کسی که کند فتح خیبر.
محمد ابن ابی عمیر 8 سال در زندان بود برای اینکه چون بهش گفتن اصحاب حضرت ابن جعفر به نام ببر، حاضر نشد نام ببر. اون همه شکنجه های عجیب و غریب دیدن برای اینکه توانستن این مظهر رو امروز به دست ما بیارن.
من کنت مولا را نشان داد بعد از خودش راه را و ابلاغ کرد امر الله را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنت على اعدائهم من الابلین والآخرین الى قیام یوم الدین. بنده که خطیبم نیستم بتوانم که مطالبی را بعد شما مصورت که دلخواه برسانم و فکر نمی کردم صحبت این باشه که من هم مزاحمتم بشم در گفتار. خب اما هم فرمودند و به ظرف ناقابل خودم تشکر فراوان کنم از اینکه به حمد الله یک دسته پیدا میشند و به این طور دغدغه قلیل را دارند و به ولای مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه را میخوان ابلاغ کنند. زندگی امیر المؤمنین سلام الله علیه خیلی زندگی جنگدازیه. خب حالا در زمان پیامبر اکرم که خب می‌دونیم بزرگترین مجاهدات را به خرج داد امیر المؤمنین، چون که در جنگ احد گذشت و عرض کنم که معروفه که 90 زخم امیر المؤمنین اونجا برداشت. بعد در جنگ احزاب که بالاخره با اون مظلوم رو شد پیامبر اکرم فرمود ضربت علیین افضل من عبادت الثقلین. بعد از وفات پیغمبرم که اون همه ظلم هایی که نسبت به امیر المؤمنین شد که در خطبه چغچغیه صبرت و فی العین قضا و فی الحق شجاع الا تراسی نهبا. من واقعا کوهی بود مولا امیر المؤمنین در استقامت و صبر، همونطور که شجاعتش بی نظیر بود. قال ابن ابي الهدي يا قال البوم التي انحزها اجزت اكف الاربعون باربعون لولا حدوثك قلت انك باسط الارزاق في الارواح والمستنزوق. ما انا عجيب امير المؤمنين. بعد مهم این 4 سال و 10 ماهی که مولا به حسب ظاهر به خلافت ظاهری قرار گرفت چقدر خون به دیگر امیر المؤمن وارد شد که در یک جا هست که حضرت خواست بره دیگه پاش قدرت نداشت به تشریف برن باره منبر، خطبه را داد به یکی از غلامانش که تو برو اون خطبه را انشاء کن و برای مردم بخوان. اون بیوفایی که فرمود و ما یزیل القلب ان مستقرهی تفرقکم ان حقکم و شمائهم على باطلهم. اون معاویه اراده میکرد که برم حمله کنم به طرف شهرهایی که ولای امیر المؤمنین بود، حکومت امیر المؤمنین در اینجا قرار داشت، برای فاصله چندین هزار نفر آماده میشدن. ولی امیر المومنی سلام الله علیه اون چه که در کوفه انشاء می کردن
خب در یه جا هست که یه نفر دست به سر برادرش گرفت و آمد گفت یا امیرالمومنین انا لا املک الا نفسی و اخی، من و این پسر برادرم در خدمت شما هستم. خب نانجیب بسر ابن ارطاب لعنت الله علیه با 2000 نفر حرکت کرد تا از شام به طرف یمن 20,000 نفر از شیعان امیرالمومنین را کشت و بالاخره رسید به یمن و من در تاریخ خوندی. واقعا امیرالمومنین اول مظلوم بلکه بالاترین مظلوم بود. من یه وقتی شرح حال امیرالمومنین رو در همین ناسخ میخوندم مثل ابر بهار واقعا گریه میکردم که چقدر امیرالمومنین مظلوم شد. خب حالا حق امیر رو قصد کردن مهم نیست، اما اون همه اذیت های مختلف، اون طور استقبال کردن در بیعت با مولا امیرالمومنین، با اون چنون نانجیبگری در آوردن خیلی جنگدازه، خیلی جنگدازه. و واقعا اون که من شرح 21 ماه رو دارم فرمود فزت و رب الکعبه که قبلشن کنیدی تطمع مطلعی که پیغمبر را خواب دید و ناله کرد که پیغمبر بهش فرمود که نفرین کن از چیزی تر به ما ملحق بشی. واقعا امیر المولود راحتیش بود که از اون صحنه و از اون مردم بی وفا جدا شد. ولی خب خدا را هزار بار شکر که ماها را رهنمون کرد به ولای امیر المومنین و اولاد طاهرینش. واقعا این همونطوری که در زیارت های عمه میخوانیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، شیر پاک مادران متدین ما و صلب پاک پدران نازنین ما موجب شد که ماها به دنیا بیاییم با ولای امیر المؤمنین با تربت حسین ابن علی کام من برداشته بشه. و این بزرگترین نعمتیست که الحمدلله خداوند متعال به ما ارزانی مرمونه. عرض کنم حضورتون که من گاهگاه با خودم فکر میکردم که این همه دشمنی با مذهب شیعه و با کشور ما چیه، برای چیش؟ برخورد کردم به یک مقاله که یکی از به اصطلاح بزرگان کاخ سفید آمریکا نوشته بود، سران به اصطلاح همون جاسوسیشون، که ما مدت ها فکر میکردیم که این چه عاملی است که شیعه را شکست ناپذیر کرده. خب شما بینید امروز فان جسی اسلام هم دویم از می کردن در جنگ جهانی دوم که اتفاق افتاد و متفقین و متحدین، خب کشور عثمانی، دولت عثمانی کشور بسیار بزرگی بود، واقعا هم لرزه بر اروپاییان انداخته بود. در جنگ جهانی دوم این کشور که وارد شد، خود در اینجا آلمان بود، انگلستان بود، فرانسه بود، روسیه بود، کشورهای دیگر هم بودن. یکی از کشورهای هم که در متقین شد دولت عثمانی بود. اما بعد که جنگ خاتمه پیدا کرد هیچ یک از این کشورها تجزیه نشد. فقط یه مدتی آلمان و برلین آمدن دیوار کشیدند و عنوان که بخشی رو به روسیه دادن، ولی بعد دیگه باقی تمام شد. اما دولت عثمانی به 100 کشور تقسیمش کردن، هر بخشیش رو هم یکی از این استعمارگران نارجی به دست گرفت: رومانی، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوین، بلغارستان، عراق، مصر، عربستان، همین ها جزء کشور دولت عثمانی بود به اون عظمت. ولی بعد از این که جنگ خاتمه پیدا کرد بدون مبالغه نزدیک 100 کشور کردن بخشی از دولت عثمانی را باقی موند. دولت عثمانی قسطنطنیه آمده شد به استانبول، منتظر شد فقط به دولت همین کشور ترکیه. در رأس هم یک نوکر دربست از خودشون را به نام آتاتورک قرار دادن. آتاتورک هم شروع کرد تمام اون چی که دولت انگلستان رو تشکیل کرده بودن انجام دادن. خب من رفتم استانبول، همون قسطنطنیه سابق، شاید بزرگترین کتابخانه های اسلامی در استانبول باشه. خدا رحمت کنه آقای آصف عزیز طباطبایی که کتاب شناس ترازه یکه که بین ما اسکنم روحانیم بود، که نوی مرحوم آسمان گذیم صاحب عربت الوسقا که بعد از نجف آمد و در قوم مستقر شد، ایشون فرمود که به کتبی برخورد کردم در استانبول که سراسر فقط فزار امیر المؤمنین را نوشتم، به نسخه واحدم هست، به دقیق نوشته یکی از علمای بزرگ سنی. یه وقتی آیت الله خامنه‌ای اینجا بودم، من بهشون عرض کردم که یکی از قدمهایی که به نظر من خیلی بجاست برداشته بشه اینه که ما این کتبی که از سنی ها در فضائل اهل بیت مخصوصا مولا و امیر المؤمنین نوشته شده، اینها را اگر بشه بالاخره به حال کتابخانه ها اجازه عکس برداری میدن، دستور میده که این کتاب ها عکس برداری بشه. چون میدانید که الان یکی از سرپندهای سنیایی که در کتبشون را غالبا قسمت هایی که در فضائل امیر المؤمنین به اهل بیت وارد شده حفظ میکنه از کتابشون برمیدارم. گفتن شما یه محبت کنه اگر بشه یه بودجه رو تعیین کنیم برای اینکه این کتاب هایی که الان در از کنیم کتاب خانه استانبوله اینها را بگیرند و عکس برداری کنن، اینه به اینه کتاب چاپ بشه که ختم خط عربیه. و عرض کنم حضورتون که اقلا این سندهای اساسی برای عظمت امیر المؤمنین و اهل بیت باقی بمانه، که نگن که با شیم و بعضی ها بردن همون که دارن. مرحوم آقای امینی هم در القدیر میگه، مرحوم آقای الکنم اون سید تهرانی هم در این کتاب شبهای پیشاور میگه بسیاری از فضائل امیر المؤمنین که در این کتب اینها بوده برداشته شده. برم میرم بعد هم میگه نیستم که توی نبوده، دروغه. ولی خوب ایشون فرمودن مثلا یه عضوی آوردن دو برسوار میشه که مرحوم آقای سید عزوی اخری من میگو که من جمله برخورد کردم در یک کتابی که در هیچ جای دنیا نیست، فقط در کتابخانه استانبول دیدم که مشتمل بر چنم دارم چند تا یا صد تا چقدر فقط مخصوص فضائل امیرالمومنین از خط یک نفر از علماء سنی با اعتراف به تسننش. ولی جنگ جهانی قرار شروع شد، دولت عثمانی تجزیه شد. به این همه ما وقتی گرفت بودیم عراق برای تحصیل، اونجا شنیدیم که وقتی که خود مدت ها عراق در دست کشور انگلستان بود، دیگه مستعمره انگلیس شده بود، گفتن انگلیس در بغداد سفیرش قدم میده، صدای اذان بلند شده بود و بعد سوال که چه خبره شهر دادن. گفت خب این با منافع ما که تضادی نداره. گفتن نه قربان. گفت خب پس انقدر بگن که تضادش مهم نیست. به محضرتون عرض می شود که شما مستشرقین اینها هم کتاب هاشون که مطالعه بفرمایید بسیار خوب تعریف میکنن که مثل اسلام چنین پلان رفتن که غالب کشورهای اسلامی هم میرفتن در آفریقا خود عربستان، ولی هیچ وقت هم تمایل نشدیم که یک نفر اینها مسلمان بشه، کاری هم نداشتن. ولی برخورد کردم به یک نامه‌ای مقاله‌ای که از یکی از اخبارم که سازمان بزرگ جاسوسی آمریکا از کاخ سفید منتشر شده بود که علت این که شیعه شکست ناپذیره چیه؟ نشون که سه علت در شیعه هست که شیعه را شکست ناپذیر کرده. یکیش پرچم سرخ و حسینی، اینها شهادت طلبن و شهادت را برای هدفشون استقبال میکنه. دوم پرچم مهدویت، که اینها به انتظار یک مهدی هستند و به خاطر اون جهاد میکنند و کوشش میکنند. سوم مسئله ولایت فقیه، که فقیه را صاحب نفوذ میدانند، حکمش را مثلا حکم خدا میدانند و اینها میکنند. بعد نشوی که ما کوششی که کردیم ولایت فقیه را بیرنگ کردیم در بین مردم. و اومده بعد هم دقت میفهمه که در صدد برآمده که مهدویت را هم بیرنگ کنن، هر روز یک بابی فدا میشه برای حضرت مهدی و همینطور برای مذهب شیعه. اقلا خودتو میدونی که چقدر معارضات پیدا شده. شما به خود حتما سنجیدید این چی شد که وقتی انقلاب اسلامی ایران بلند شد این همه، خب حتما حضرت جفه تشکی بودیدن، ما اون وقت رفتیم جفه، از همه کشورها ابزار جنگی در اختیار صدام نارجیب قرار داده بودن. ولی خب واقعا خدای متعال رحمت کنه شهدای عزیز ما رو و ارواحشون رو با شهدای کربلا محشور کنه. این بچه های نازنین و بهترین بچه های این کشور رفتند و بر اساس همان خوب ولایت فقیه اینطور جهاد کردند و بالاخره کشور را نجات دادند. شما ببینید که این مستشرقین همه در عظمت اسلام صحبت کنه، یکیشون مسلمان نشد، کاری هم نداشتن در حکومت، هم که اینطور همه کشور عثمانی را تجزیه کردن، همه جا مسلط شدن، نوکر خودشون رو گذاشتن، کاری هم نداشتن. اما این چه شوی از وقتی که انقلاب اسلامی ایران را گرفت این همه دشمنی، این همه در صدد براندازی بر آمدن. شما ببینید در جنگ صدام نانجیب همه کشورها همراهی کردن برای از مهراب از بین بردن این نظام تشیع. من با برای اتفاقیش هم کنن اصلا نظام تشیع برای اینها قابل قبول نبود. خود زمان شاه هم که نوکر دربست اونها به کاری با مذهب خیلی نداشتن، اما بعدن بروز کرد، دیدن اون اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله خدای متعال در قرآن میگه لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. این در مذهب شیعه متجلیه دیگه. وای به وقتی که حکومتی هم به دست شیعه بیفته و بعد یک چنین نفوذی در کلام مرجعی مثل مرحوم امام قرار بگیره که اینطور جهاد کنند. لذا از هر جهتی که بتوانند در صدر براندازی نظام شیعه هستند. خدا انشالله از این مسئولین بی درد ما هم یا انتقام بگیره یا اینها را با درد کنه و اقلا دلی به حال کشور بسوزارن، دلی به حال مذهب هم بدیم کنار، اقلا وطن دوست باشن، کشورشون را حس کنن از این خطرات زیادی که هست. به محضرتان عرض می شود که چرا اینطوریه؟ چون قشنگ امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش ائمه اثنا عشر به ما مسیر دین رو کاملا آموختن. به هر حال خداوند متعال به برکت امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش دین راستین خاتم انبیا رو به ما رسوندن و این امانت را به دست ما شیعیان دادن و خدا را هزارون هزار با شاکریم که الحمدلله به دنیا آمدیم و این مسیر را داریم طی می‌کنیم. ولی آقایون حتما شنیدید که یاران امیر المؤمنین بالاخره چه تحملی کردن. خب آقا امیر المؤمنین بعد از ضربت خوردن در شب 19 رمضان که در بصره افتاد، خب آمدن زیادی از شیعیان، حضرت همونجا به امر به خانم خدای عدی ابن حاتم به اینها اعلام کرد که شما چه خواهید کرد وقتی شما را دعوت به توری از من کردم؟ گفتن ما غیر ممکنه، فرمود کشته میشید. خب کشته هم شدن در ولای اهل بیت. ولی خب متاسفانه ما همیشه در اقلیتی قرار گرفتیم، ولی افتخریم به این که توانستیم با این قبلیت این پرچم امیر المؤمنین و اهل بیت رو به دوش بکشیم و به الان برسانیم. خوشا به حال اون اشخاصی که واقعا احساس وظیفه و مسئولیت می کنن و در صدنن که این نونهالان کشور را و ضعفای اهل بیت را از این از کنم خطرات انحرافات حفظ کنند. آقایون ما آخونده را وظیفه ما رو امام صادق معین کرد، فرمود اینها هستن مرابطین دین که سنگرهای مذهبن و ضعفای شیعان ما رو از انتحال مبترین حفظ کنند، نگاه میارن. پیامبرم به اینها خطاب خلفا کرد، رحم الله خلفایی. خوشا به حال کسانی که واقعا این مسئولیت رو به عهده گرفتن و برای این مسئولیت کوشش میکنند و شب و روز رو نمیشناسند و میرند و این ضعفای اهل بیت و ضعفای شیعان را در این گوشه و کنار از خطر محافظت میکنند. خدا لعنت کنه اونهایی که در صدد براندازی مذهب در این مملکت هستند. با کمال اسف ضمن ما ایرانی ها، من تجربه کردم، کشورهای دیگر هم رفتن، ما ایرانی ها متاسفانه همیشه بین افراط و تفریط هستیم، غالبا اینطوریه. ببینید بالاخره همه کشورها با این کشورهای خارجی در ارتباطن، پناهندم در این کشورهای اروپایی و غیر اروپایی از همه کشورها زیادن، ولی ایرانیایی که خارج کشور هستن ببینید چقدر ذلیل میکنن خودشون و کشورشون را. خوش شما بگاهی بشینید پای عرض کنم، من خودم رفتم اروپا هم رفتم، بسیار خوب همه جا در اون زمان از طرف مخصوص صدام نانجیب خیلی من شیعان عراق ظلم کرد، خیلی هم پراهنده شدن به سوئد، آلمان، کشورهای دیگر، اما هیچ یکی از اینا حاضر نبودن مملکت خودشون را ضایع کنن. ولی شما نگاه کنید ایرانی ها هر کانالی که باز کنید از خارجی ها نشستن یه دی ایرانی و کشورشون را له و لورد میکنن. یه موقع در ایام جنگ بود، ما از اینجا خواستیم بریم تهران، به هواپیما سوار شده بودیم، از فرودگاه مهرآباد خواستیم بریم منزل کسی، با یه آقایی که اونم در همون مسیر بود توی تاکسی با هم نشستیم. اون سال کمی بارش بود، من تو راه نزدیک بیسری به همانم بود، آره، از اون راننده سوال کردم که آقا باران چطور بود این کشوی، هر باران آمد تهران می آمده می ده. گفت نه حالا امشب کمی باران داره میاد. اون گرهی گفت که ای آقا ما چی داریم که باران داشته باشیم، کاش که هوافیما رو می بردن بغداد. حالا در زمانی که بهبوی جنگ بود کاشم بودن وقت. گفتم که خب مبزن مودن بغداد چی میشد؟ ما میبودن از این که کشور راحت میشیم، آسایش پیدا میکردیم. گفتم بدبخت اونجا که میبودن تا اول میبودن تا زندان به این آسانی راحت میکردن. بعد تو چطور ایرانی هستی؟ آخه یک هواپیمایی که ملک این مملکته جزء بیت المال این کشور، من گفتن اونجا این هواپیمایی که از دست میره پیشی، بعد این همه ایرانی میره که میگه ذلیل وال به دست اونها. گفت نه پس که یه زیاد چیزی احتیاج کرده، من یه آخوندی هستم، به هیچ دستگاه هم وابسته نیستم، یه آخوند ملا مکتبی هستم. اما آخه مرد حساب یه از غیرت اقران ایرانیگری که داشته باش که خب میرفتیم میگم چی میشد بعد؟ آخه گفت نه پدر من هم مفاتیح میخونده. گفت آه تازه مفاتیح میخونده. عرض میکنم از صورت خداوند متعال را بی نهایت سپاس گذاریم و امیدواریم که انشاءالله این مملکت در پناه امام زمان از خطرات داخل و خارج انشاءالله در امن امان قرار بگیره. اما برادران محمد روحانی عزیز، این امانت آقا 14 قرن با اون امروز دست ما رسیده، لذا من همیشه خطره، چون نیارم زیاد میدنم و واقعا هم وظیفه ما هاست آقایون در یابی بعضی از این شهرها و از این روستاهای اطراف مشهده که هنوز جنازه شیعه را آخوند سنی میاد برش نماز میخونه. همین امروزی کسی گفت رفتیم در کسار آبان کدام کشت وطن مطلع شهر بارش شده میشیم یا خط بزرگ اللهم صل علی محمد، ولی آل محمدش رو برداشتن. امروز این مذهب به برکت همین چهار تا معمم و روحانی و مبلغین مذهب باقی مونده. در یابی که پس برداد مقابل امام زمان مسئول نباشی و انشاءالله پوشش کنید، یه مقدار کوشی، یه مقدار یک کمک خودمون رو نزدیک اصحاب امام صادق، امام باقر، اصحاب امام حسین نمیخواد باشه، اونا خب هیچ، اقل نزدیک اصحاب محمد ابن ابی عمیر 8 سال در زندان بود برای اینکه چون بشکتن اصحاب اصحاب جعفر به نام ببر، حاضر نشد نام ببر. اون همه شکنجه های عجیب و غریب دیدن برای اینکه توانستن این مذهب رو امروز به دست ما بیارن. خداوند متعال رحمت کنه محدثین ما، بزرگان و علماء ما رو که این کنز فرمایشات اونها رو در این کتب اربعه و غیر اربعه امروز به دست ما رسوندن. ما امیدواریم که خدای متعال شر دشمنان مذهب رو هر چه زودتر براندازه از این کشور و انشاءالله ما را در ابلاغ بلای اهل بیت به ضعفای شیعه بیش از بیش موفق بداره. عزیزان من، به دنبال مسائل مادی نباشید، دارید امام زمان رها نخواهد کرد. پدر ما نقل می‌فرمودن رحمت الله علیه می‌فرمود که مرحوم آقای آصف الحسن بعد از مرحوم میز محمد تقی شیرازی که در کربلا مرجع شده بودن، ایشون بعد از اینکه آقای میز شیرازی بزرگ از دنیا رفت، مرحوم میز محمد تقی در کربلا مرجع بود بعد از آقای آخوند و آقای کاظم، ایشون که از دنیا رفتن طلبا جمع شدن خدمت مرحوم آسوال حسن که امروز شما مرجع شیعه بشید و نان حوزه مجف را بدید. پدرم از خود مرحوم آقای آسوال حسن برام این قضیه را نقل میکرد که مرحوم آسوال حسن گفت که به من آمدن فشار رو بودن که آقا شما بیاید نان نجف بدید. گفتن با من پولی ندارم، این همه طلبه. گفتن آقا بالاخره طلبای تفیه خواه فقط به یک نان هست باشه، یک چیلی گیره دست طلبا که نیست. آقای آمیز منطقی از دنیا رفته، نباید نان حوزی اقلا تعطیل بشه. اینقدر به ما گفتن که ما ناچار اون رئیس نواهای نجف رو خواستیم، گفتیم آقا شما بیاد نان طلبا رو بدید. گفت آقا پولی هست؟ گفتیم حالا بدی شما، انشالله امام زمان معطل نخواهد گذاشت. هیچ، این بنده خدا نواهای نجف رو جمع کرد و به همه رو گفتیش کرد که آقا بله نان طلبا رو بدید کماکان. می فرمود پدرم که آقای آصف حسن گفت چشید آخر ما دشت کسی نیاورد. تمام شد. آخر ما اون رئیس نمبا آمد گفتش که خب آقا پول ما صورت حسابش آورد. گفتم پولی نرسیده. گفت خیلی خوب، پس ما تعطیل میکنیم هر وقت که پول ما را ادا کردید ما دیگر. گفتم آن که نمیشه. مرحوم آسوال حسن میگوید گفتی که طلبای بیچاره‌ها پس این مارد اون چیکار کنن؟ فعلا به همه نان متصله، باید بری. واقعا من هر چی سرمایه دادم خره تموم شده. گفتم بالاخره تو آبروی داری، مال داری، برو من برهم بگذار این طرف اون طرف قرض قولی بکن نانو بده. ماه دوم من بیچاره داد آخر ماه شد باز خبری نشد. ما شخ ناراحت، آخر ماه آمد این آقا نانبای باز مطالعه پول شکر، خبری نشد. دید ما محضور خود نرسیدی پولی، گفت خیلی خوب پس باش تعطیل میکنیم تا بعد وقتی رسید پول ما را دادید باز میده. گفتم نمیشه کلوات دو ماه، بس چه کنم ما حسه بوم که نمیدیم کلوات اینجا بیرین نان فقط بسته هستم. انقدر گفتیم تا بالاخره این مرد قبول کرد یه ماه دیگرم بده، حالا همه را بره بگیر و روستانش و قلانش و مرد معتبری بود در نجف. پدرم را میفرموی که آیا آسف حسن گفت که از 22 دیگه من ناراحت. آیا آسف حسن در نوی برونی داشت، منم بفتو بودم برونیشون پله میخورد طبقه بالا، یه اتاق بود مال خود مرحوم آیا آسف حسن، پایینم بودن مثلا خادم و غیرزالک. گفت ما همینطور متفکر و ناراحت. مرحوم آیا آسف حسن گفت تقریبا 26-27 بود که دیگه خیلی من مضطرب شدم چه کنم. دیدم یکیس از پله ها گرفت یه عربی روی کد آمدن بالا، گفتم یا پس اینم حتی آمده از ما پول میخواد. همیشه ناراحت بودم. این آمد دم در نشست، از زیر عباش یک دستمالی در آورد، گفت سیدنا این پول مال این 3 نانی که دادی به حوزه، بعدم ادامه بده ایشالله معطل نخواهی موند. پرستدیم رئیس نانبا آمد و صورت آورد و دیدیم تمام اون که در این دستماله 1 دینار نه زیادتر نه کمتر، تا بقی نعله به نه دار نشال ما راحت شد. بعد سآل که دیم از اون دربان چی بود این سه عربی که آمد بالا، عربی ندیدی؟ ای آقا به این شخص به این هرچی علامت دادیم، نه کسی رو نیامده آقا. بعد می فرمود که آقای آسفرسن بسیار کرد که اون دستمار رو هم با خودش اما آقای آسفرسن در قبل بگذارن حدیگی بری از آقا. بالاخره ما خونده اگه یکم با امام زمان آشنا بشیم آقا رها ما نمی کنه، دینش رو هم رها نخواهد کرد. این شیعانی که ضعفا و اهل بیت هستند و از کنم به فراموش امام صادق، اینها رو هم در حال نخواهند کرد. وقتی خدای متعال به پیغمبرش میگه وقفر لمن تبع کمن المؤمنی، اونهایی که حالا تابع شدن برشون کوچکی کن خفزگی ناکن، حتما امام زمان انشاءالله نظرش از ماها بر نمیگرده، اما ما هم کوتاهی نکنیم. آقایون این مسئله مادی رو خیلی برش اهمیت قائل نشی، به عشق امام زمان انشاءالله کارتون را ادامه بدید و انشاءالله به داد شیعیان برسی. اخیرا خواهش میکنم تو روستا میرید از مردم تقاضا خیلی نکنید، تحمیل بر مردم نشید، بلکه برید دوست مردم باشید، کمک حتی به صاحبخانه بکنید. اگر در منزل کسی مستقر میشید خیلی متواضعانه با دوستان اهل بیت با عشق حضرت زهرا برخورد کنید و وظیفه ایمان را ابلاغ کنید. خداوند متعال انشاءالله شما را با حسن عاقبت نگه دارد و با حسن عاقبت به نابمر همه ما را دستمون را از بلای زهرای عطار در دنیا و آخرت کوتاه نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.